أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بمحضر مبارك رسول الله العظم وجود نازنین امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک امام مجتبا و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که عاقبت به خیر باشین و سلامت دین و دنیا و آخرت خداوند نصیب همه بکنه ان شاء الله. گذشتگان، امام، شهدا، اموات حضار، اونایی که به این مسجد و خونه خدا حقی دارند، هر کس قلمی و قدمی برای نشر معارف، برای اسلام برداشته، برای هدایت ما زحمت کشیده، پدران و مادران همه انشاءالله فیض ببرن، صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دیشب در باب یه مطلب زیبایی که مرحوم ابن فهد حلی در کتاب عدت الداعی صحبت کرده بودن، جملاتش رو خدمتون عرض کردم و به شرط اینکه انشاءالله خواهرها هم لطف کنن، سکوت رو رعایت کنن تا بشه صحبت نکنن و اگر نمیشه آهسته صحبت کنن که بالاخره خیلی مانعشون نمیشه شد. خب بچه دارن، جمعیتشون بیشتره، عادتشون به حرف زدن، همه اینها را دارن، برای اینکه انشالله حواسشون جمع جلسه باشه. زن و مرد حاضر در این جلسه آبرومند دنیا و آخرت باشین، عاقبت به خیر باشین، صلوات خط بفرمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما که حالا از جملاتش رو به گوش مبارکتون خورد از این باب بود که اینایی که کربلا بودن در مقابل امام حسین بودن، اینها خودساخته نبودن و نفس بهشون غالب شد. این حدیث امام صادق سلام الله علیه هم که همیشه میخونید و میشنوید که کل ارض کربلا و کل شهر محرم، این همیشه کربلاست، همه جا کربلاست، همه ماها محرمه. یه معنیش هم اینه که ممکنه انسان در هر زمانی همین نفسانیات سراغش بیاد، همین صفات زشت سراغش بیاد و سپاه عمر سعد باشه، سپاه یزید باشه. یزید نماد زشتی هاست و امام حسین کل خوبی هاست. ما اگه بخوایم یک جرثومه فساد، تباهی، زشتی رو اسم ببریم، فرهنگ عموی و یزیدی رو معرفی میکنیم. و اگر بخوایم از خوبی ها و زیبایی ها صحبت کنیم، جایی بهتر و کاملتر و جامعتر از کربلا نداریم. به همین دلیل الگو و اسوه همه است. همونطور که امیرالمومنین فرمود یا ابا عبدالله انت اسوتون قدما، ای حسین تو اسوه و الگوی همه گذشته ها و حال آینده. ولی اگه انسان حواسش نباشه امکان دارد که بعد از هزار خورده سال هم که بگذره فکر عمر سعد باشه. ببینید وقتی که امام حسین بهش میگن بیعت کن، میگه والله ما اوتی تو اعطا از ذلیل ولا افر و فرار العبید، به خدا قسم دست ذلت به کسی نمیدم و به خدا قسم فرار هم نمی کنم. یعنی شانه از زیر بار مسئولیت خالی نمی کنم. قرار نیست کسی مسئولیت خودش را، وظیفه خودش را به خاطر ترس یا به خاطر فشار و زجر و زحمت تعطیل کنه و دار بره، همونطور که رسول خدا این کار را نکرد. رسول خدا قبول کرد سخت‌ترین زجرها را متحمل بشه به دلیل اینکه خودشون فرمودن ما اوزی نبیون قط ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده ولی ولم نکرده اسلام را، هدایت بشر را رها نکرده، که حالا یهودی ها اذیت هم میکنن، مسیحی ها اذیت هم میکنن، کفار و مشرکین اذیت هم میکنن، گاهی وقتا دوستای جاهل اذیت هم میکنن، حتی دوستان جاهل کار خودشونو کردن، بیش از حد خودشون هم کار کردن، به دلیل اینکه باز قرآن به پیغمبر میگه یا رسول الله خیلی داری به خود زجر میدی، خیلی داری سختی تحمل میکنی و نزدیک اصلا جان خودت را لعلک باخ اون نفسک، به مشقت و هلاکت بندازی یا رسول الله، خیلی داری کار میکنی. امام حسین میگه نه، وظیفه رو ترک نمیکنم، بله کتک داره وامیس، شهادت داره وامیس، اسارت توش هست میستیم، توهین درش هست می ایستیم. ما کسانی نیستیم که یؤمنو به بعض و یک فرو به بعض، روزی که به نفعمون باشه، قضا باشه، راحتی باشه، لقمه باشه، باشیم، و روزی که سختی است فرار کنیم، این کار رو نمی کنیم. در هر دو حالش هستیم، هم با عسرش هستیم هم با یسرش، و بنابراین والله فرار که نه، ولا افر، مثل بنده ها و برده ها من آزادم. میگیم سید الاحرار، امام حسین یکی از القابش یا صفاتش سید الاحرار، آقای آزادگانه، فرار نمی کنم، دست ذلتم به کسی نمیدم، و هر کس هم مثل منه، هر کس در طول تاریخ مثل من هست، دست بیعت با مثل یزیدی و یزیدیانی نمیده، چون همیشه که یزید نیست. اصلا مفهوم این که ما کار امام حسین رو زنده نگه داریم و راه رو به امام حسین باشیم، میگیم قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، قلب من با قلب شماها سلمه، همراهه، تسلیمه، دستورات شما رو هم انجام میدم. خب امام حسین هزار خورده سال قبل به شهادت رسیده، از چشم ما پنهان شده، درسته حجت خدا تمام نمیشه، حی و میت نداره، اونی که هست برکات تکوینیشه، اما حرکات تشریعی ما از امام حسین نداریم، الان امام زمان داریم، حضرت ولی عصر داریم، ولی امام حسین هزار خورده سال قبل به شهادت رسیدن و بدن مطهرشون هم زیر خاک مدفون شده. ما اگه بخوایم بگیم که امام حسین یک درخواستی کرد، گفت ایها الناس کی به حرف من جواب بله میده، مثبت میده؟ کی دنبال رو به منه؟ من با این سه تا حرف وارد شدم: اصلاح، امر به معروف، نهی از منکر. ما بگیم یا ابا عبدالله شما که دیگه نیستین، چجوری بیایم جلو؟ میگه نه، من درست از بین شما میرم، مثلی، یعنی در آینده هر کس فکرش مثل منه، انتخابش انتخاب منه، همون زمانها هم مثل یزیدها هستن. خدا رحمتشون کنه شهید مطهری رو. سال 47، سال 1347 یه سخنرانی کرده که واقعا این همیشه به روز و جواب این حرفه، که میگه ایها الناس عمر سعد 1000 خورده سال پیش مرد، شمر اون زمان مرد، شمر الان، عمر سعد الان، موش دایان الان رو دریابید، فلسطین الان رو دریابید. تا این فتنه مثل بنی امیه ریشه نکرده، تا این قده سرطان همه جا رو نگرفته، بیدار بشید و این قده سرطان رو بچینید، عملش کنید، از پیکر اسلام خارجش کنید. الان بیدار شید. شمر 1000 خورده سال پیش مرد، الان برید سراغ موش دایان، الان برید سراغ فلان، الان برید سراغ فلان. هی زمان به زمان کوتاه اومدیم، کوتاه اومدن، تاریخ سستی از خودش نشون داده. شمر فعلی ما صهیونیسته، عمر سعد فعلی ما داعشه، عمر سعد و یزید فعلی ما آمریکاست. نمیتونیم بگیم ما میشینیم اینجا یه گریه هم میکنیم یا ابا عبدالله یا لیتنین کنتو معک فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما 1000 خورده سال بودیم پیش اینجا بودیم. خب اونجا هم اگه بودیم همین بود دیگه، شرایطش همین بود. اگر مثل ضحاک ابن عبدالله مشرقی نبودیم مهم بود. خب ببینید واقعا وقتی توفیق نیست، میگیم مالک نفس نیستیم و تابع نفسانیات میشیم، دنیا برامون زینت پیدا میکنه، ظاهر دنیا برای انسان زینت پیدا میکنه، سکر دنیا سراغش میاد، مستی دنیا سراغش میاد. ضحاک ابن عبدالله مشرقی تو راه با امام حسین همراه شد، کمک هایی هم برای امام حسین کرد. وقتی وارد کربلا شد با اسب وارد کربلا شد، روز عاشورا هم کنار امام حسین بود، نماز ظهر روز عاشورا هم پشت سر امام حسین خوند، شمشیر کشید، یه جنگ کرد که امام حسین هم دعاش کرد، گفت دستت بریده مباد، پشتت شکسته مباد. همینطور داشت شمشیر میزد، امام هم اینا رو براش میگفت. ولی ببینید عاقبت به خیری چقدر عجیبه، امام داره هنوز داره اینا رو براش میگه: ای ضحاک دستت بریده مباد، داره شمشیر میزنه، پشتت شکسته نباد، چون داره با قوت تمام با دشمن می جنگه. بعد دید یکی یکی یاران امام حسین رفت، گاهی بر می گشت تو میدان، از میدان بر می گشت توی خیمه ها یه استراحتی می کرد، دوباره می رفت جنگ. یاران امام حسین هم شهید شدن. نوبت امام حسین سلام الله علیه تنها که شد، این ضحاک هنوز زنده بود، پیاده رفت تو میدان به جنگه. امام نگاش کرد، دیدیم قبلا با اسب می جنگید، حالا داره پیاده می جنگه. بعد از یه لحظاتی که جنگ عجیبی هم کرد و چند تا زخمی هم برداشت، اومد پیش امام حسین گفت که یا ابا عبدالله من دارم میرم، من شرطم با شما تا اینجا بود که به شرطی با شما باشم که شما یار و یاوری داشته باشی، الان دیگه یار و یاور نداری، به شرطی با شما باشم که پیروز بشی، الان پیروز نمیشی، به شرطی کنار شما باشم که به حکومت کوفه برسی، کنار حکومت شما هم چیزی به ما برسه، ولی الان میبینیم نمیشه. امام حسین فهم داره من بیعتم از تو برداشتم. حالا چجوری از اینجا میری بیرون؟ از زمین کربلا چجوری میری؟ چجوری از زمین کربلا میری؟ گفت یا ابا عبدالله اسبم را توی خیمه پنهان کردم قبلا. یعنی ببینید هی اومده ولی فکرش جای دیگه بوده، نفسش داشته الذی یوسوس فی صدور الناس، توی وجودش وسوسه ها راه ها را هموار کرده، جسم ظاهر، دست ظاهر، پای ظاهر، تو میدان، تو شمشیر، اما قلب باطن، چشم باطن، اینها همه تو راه گریز و شیطانی و نفس اماره. همونی که در زمان پیغمبر تو جنگ احد جلو جلو لشکر میرفت، همه گفتن این واقعا چقدر میخواد آماده باشه زودتر به دشمن حمله کنه، قهرمانانه به جنگ، اصلا سر از پا نمیشناسه. اتفاقا هم تا پیغمبر اذن حمله داد و به اصطلاح رمز عملیات رو با الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یا منصور عمد در جنگ بدر و در جنگ احد، پیغمبر گفت یا منصور عمد این شعار شما باشه، اینا حمله کردن، این آقا از همه جلوتر رفت، از همه هم زودتر کشته شد. گفتن خب خیلی دلش با خدا بود، آماده بود برای جهاد، برای جنگ، اول رفت بعدم شهید شد. جنازه ش آوردن جلوی رسول خدا، نماز بهش بخون، چون پیغمبر شهدای احد را بهشون نماز خون، اول به حضرت حمزه نماز خوندن، در نماز حمزه سید الشهدا پیغمبر 70 تا تکبیر گفت، یعنی 70 بار پیغمبر گفت الله اکبر و دعا خون، الله اکبر و دعا خون. گفتن آقا یا رسول الله برای نماز میت شما 5 تا تکبیر معمولا میگید. فرمود اگر صفهای ملائکه ها را بیشتر میدیدم، تو 70 صف ملائکه رو خودم دیدم که به حمزه سید الشهدا نماز میخونن، من به تعداد صفهای ملائکه به حمزه تکبیر گفتم. بعد جنازه مطهر حضرت حمزه رو گذاشتن جلو، شهدای دیگه رو می آوردن پشت جنازه حمزه می زشتن که تو نماز اینها هم حمزه شریک باشه. نماز می خوندن به شهدا یکی یکی، من جمله این آقا رو آوردن، پیش از همه حمله کرده، پیش از همه به شهادت رسیده، در ظاهر کشته شده، حالا جنازه شو آوردن رسول خدا بهش نماز بخونه، گفت اینو بهش نماز نمیخونه. ای یا رسول الله مگه ندیدید قبل از عملیات چجوری آماده بود؟ اصلا تو وجود خودش نمی گنجید، مثل یک پرنده سبکبال. حضرت فرمودن بله، نیتش برای پیروزی اسلام، برای پیروزی دین کمک من داشت بدن می رفت، ولی نیت جای دیگه بود. گفتن چی بود یا رسول الله نیت؟ فرمود این نگاه می کرد تو لشکر دشمن مقابل یه دونه اولاغ زرنگ و خوب یه نفر سوالشه، گفت هر چه زودتر من برم اینو بکشم، این اولاغش رو وردارم، حالا تو بقیهش. چه کار بزرگی، جان دادن، جان باز شدن، دست و پا دادن، تیر خوردن، و چه نیت کوچک و پستی. وقتی انسان گرفتار نفسشه داره تو وجودش با یک دنیا وجود الهی عوض میکنه. گفت من رو بکشم اول اسبشو بردارم، وقتی رفت اولاغشو بردارم، گفت این شهید الحماره، شهید اولاغه. وقتی هم رفت اون کسی که سوار این اولاغ بود نیزش پرت کرد، اولین کشته شد. تو کربلا هم از صبح تو این تشنگی، تو این خستگی، تو این زجر و زحمت ضحاک ابن عبدالله کارها را تحمل کرده، اما نیت صادقه نیست، نفس ولش نمی کنه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، این در وجودش نیست. ولذا گفت حضرت ابو عبدالله بهش گفت حالا چجوری از این میدان میری بیرون؟ محاصره ایم، تو هم که پیاده ای. گفت یا ابا عبدالله من قبلا اسبم رو در یه خیمه ای پنهان کردم، خودم رو میرسونم به این اسب و فرار میکنم. امام حسین فهم بر شما که هر کسی به دردمون نمیخوره، ما باید یه نفر بیاد مثل حبیب حبیب ابن مظاهر اسدی، مثل مسلم ابن اوسجع، اینها بیان که مردان مرد بشن، معامله با خدا بکنن، تو تاریخ هم اسوه باشن، اینقدر هم شیفته امامشون باشن و مقید باشن و به خودشون مسلط باشن که وقتی مسلم ابن اوسجع افتاد روی زمین، امام حسین با حبیب ابن مظاهر اومدن بالا سرش. این مسلم ابن اوسجعی که نفس آخر رو میزد، بالاخره شمشیر خورده، نیزه خورده، باید بگه آخ دستم، آخ پام، چقدر یا ابا عبدالله شمشیر خوردیم، چقدر نیزه خوردیم، یا ابا عبدالله چقدر تشنمون بود، چقدر فلان بود. یه ذره بالاخره برای خودش یه نازی برای امام حسین بکنه. حالا یه وقت انسان یه کاری میکنه، صاحب کار که اومد یه ذره پیازداغش هم زیاد میکنه، میگه که من امروز چقدر اگه به خاطر شما نبود که اینجوری کار نمیکرد، اصلا اگه به خاطر شما بود امروز نمی اومدم. حالا جایی هم خبر نیست و کاری هم بهش ندادن، فقط همین امروز خونه گدا مرغ سیاه بار کردم، گفت که اگه به خاطر شما نبود من این کار نمیکردم. اونجا یک مقدار این انسان نفسانی اگه باشه باید بگه یا ابا عبدالله، ما دیدید پیرمردم بودیم، 94 سالمونم بود، خب بالاخره میتونستیم توی شهر کوفه آقای خودمون باشیم، مسجدمون رو داشته باشیم، اما خب به خاطر شما اومدیم کربلا، چه کردیم. اینها رو زد کنار چون مسلط به خودش بود. چشمش به امام حسین خورد، قبل از این که به امام حسین سلام کنه رو کرد به حبیب ابن مظاهر. میترسید اینا یه وقت کارشون انجام ندن، میترسید که این دوستان و یارانی که دور امام حسن کوتاه بیان. رو کرد به حبیب، سه بار با صدای پر از حزن و اندوهش و بدن خونالودش گفت یا حبیب علیکه به هازر رجل، علیکه به هازر رجل، علیکه به هازر رجل. ای حبیب، هرچه تو کرده و این مرد، دست ازش بر ندارید و تنهاش نذارید و قریب نشو، پیش مادرش شرمنده نشید. و وقتی سه بار گفت علیکه به هازر رجل، حضرت ابا عبدالله فرمودن یا حبیب آرام باش، ای مسلم آرام باش، تو یک قدم از ما جلوتر به جدم رسول الله وارد میشه، یه قدم جلوتر، سلام ما رو به جدم رسول خدا برسون. بعد دست گذاشت رو کمر حبیب، گفت خیالت هم از این آقا راحت باشه. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. اگه انسان تو جنگ، تو معرکه این قدرت رو پیدا کرد، این ساختار رو پیدا کرد که ما نمونهاشو در زمان خودمون تو همین دفاع مقدس و 8 سال جنگ تحمیلی داشتیم. خب آقایونی که بیشتر با جبهه و جنگ آشنا هستن، خب داشتیم وقتی که عملیات لو رفته، ببینید وقتی انسان ها ساخته میشن و فکر امام حسین میشه، عملیاتی که لو رفته، حالا باید مثلا رمز عملیات بیاد زودتر، این عملیات لو رفته، یک نفر باید بره روی این مینها، این میدون مین منفجر بشه، حالا تا به اصطلاح بیان و معبر باز کنن و مینها رو خونسا کنن و مینهای ضد نفر، مینهای ضد تانک، با اون خورشیدیاش، با اون سیمای ظریفش که اصلا به چشم دیده نمیشه، فقط کافیه نوک پای انسان بهش بخوره و یک میدان مین بره تو آسمون و هرچه هستن دور و برشون. خب قبلا مثلا میرفتن گروه تخریب، میرفتن معبر رو باز میکردن، این مینا رو خونسا میکردن، بعد یه نواری میکشیدن، رزمنده از بین این نوار میرفتن، از این میدان مین که رد میشدن، اون وقت دلسه عملیات بود و با عراقی ها درگیر میشدن و اینها. حالا عملیات لو رفته، هنوز میدونم باز نشده، اینجا گر بر سر نفس خود امیری مردی، گفتن کی میخواد بره روی این میدون مین؟ همه بلند شد، گفتن بابا همه که قرار نیست کشته بشین، بشینید، فرمانده بشینید. دوباره گفت کی میره روی این میدون مین؟ همه بلند شدن. اینو اگه بگن یا لیتنی کنتم معک، راست میگن. دفعه سوم فرمانده گفت نه، بهتر اینه که ما قرعه بندازیم. به قول فقه میگه القرعه لكل امر مشکل، قرعه بندازیم مشکل را حل کنیم. آقا قرعه انداختن، افتاد به یک جوان 17 ساله مثل شیر بلند شد. گفتن نه این خیلی هنوز، نه تو بشین یه بار دیگه. بقیه میگفتن ما هم هستیم، یه بار دیگه شاید به اسم ما در بیا. دوباره قرعه انداختن به اسم این در، دفعه سوم به اسم این در. یه پیرمردی توی این گردان بود، گفت که بخو بذار بره دیگه، به اسمش در اومده دیگه، شما چرا مانعش میشید، بذاری بره. گفتن تو عجب پیرمردی سنگدلی هستی که اینقدر هستن این بزرگترها، جوانترها، پیرترها، حالا این جوان خب بذار بره، خدا خواسته به اسمش در اومده. این جوانم پرید تو میدون مین، میدون مین رو منفجر کرد و خودش هم افتاد گوشه، یا حالا بعضی از اعضاش قطع شد نشد که خب بالاخره مینه. وقتی که آوردنش همه رفتن جلو الا این پیره مرد وایستن. حالا بعضی که نقل میکنن قرار بود سیم خاردار روش بیفته و همه از روش رد بشن، شاید هم یک مطلب دیگه باشه و رد بشن، این بچه افتاد روی سیم خاردار همه رد شدن الا این پیره مرد. گفتن تو چرا نمیای؟ گفت شما برید. بعد جنازش رو آوردن، گفت من وامیستم، مادرش گناه داره، باباشو ولش کنید. باباش طوری نیست، مامانش گناست، منتظرشه. گفتن خب باباش هم همینطوره، باباش هم بنده خدا منتظرشه. اومد جمع و جورش کرد، هم پیره مرد جمع و جورش کرد و بستشو بوسیدشو، گفت ببریدش برای مامانش، ببریدش. همه تعجب بودن که این پیره مرد چرا اینجوره. دیدن فرمانده گردان مثل ابر باری داری گریه میکن. گفتن تو چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت این پیرمرد بابای اینه، باباشه. اگه قرار ابراهیمی سر اسماعیل ببره و امتحان دیگه پیش بیاد، کربلا. اگه قرار حسینی سر علی اکبری بده و دوباره امتحان دیگری پیش بیفته، پیرمردی پدری بچه خودش میگه بذارید بره دیگه، بعد میگه مامانش گناه داره، حال باباشو ولش کنید. میگن عجب آدمیه، بعد معلوم شد خودش بابای اینه. این مالکیت، این انسان گرفتار نبودن تو کربلا، شمشیرشو غلاف کرد، گفت یا ابا عبدالله شرطمون تا اینجا بود، خداحافظ، من میرم، من قبلا اسبم هم آماده کردم توی خیمه ای، حالا میرم سوار میشم میرم بیرون. اتفاقا رفت سوار شد و از کربلا رفت بیرون و مثل هر صمت ابن سلیم که صبح عاشورا رفت و بدبخت شد، این هر صمت ابن سلیم وقتی رفت روز 11 که گذشت، خب روز عاشورا جنگ بود، روز 11 گذشت، روز 12 شهدای کربلا سرهاشون آوردن کوفه. روز 11 سرها رو بریدن، تنها 3 رو زنده زنده ذبح کردن. یکی حضرت ابا عبدالله که زنده بودن، سر مطهرشون بریده شد، و یکی هم وهب بود که اسیر شد و سرشو بریدن و ذبح شد، و یکی هم حضرت علی اصغر سلام الله علیه که با تیر سر مطهرش رو، البته حضرت قاسم هم داریم که داشت سر حضرت قاسم رو جدا میکرد. عمر سعد ازدی امام حسین اومد و یه شمشیر زد روی عاتقش، کتفش، بازوش، یه فریاد کشید، گفت به دادم برسید که حسین منو کشت، مادرهاتون به عزاتون بشینه به لشکر عمر سعد. امام یه شمشیر دیگه زد و به جهنم واصلش کرد. حضرت قاسم هنوز جانی داشت که به اصطلاح پای میزد روی زمین که حضرت ابا عبدالله سرشو به دامن گرفت و گریه کرد و گفت چقدر برای عمو سخته، بخواهیش نتونه بیاد بالا سرت. ولی اینایی که بعد سرشونو بریدن، روز 11 سرها را از بدن جدا کردن، 16 بنی هاشمی بودن، بقیه هم اصحاب. روز 12 صبح روز 12 این سرهای مطهر وارد کوفه شد. از دروازه کوفه وقتی سرها وارد شد، از کناسه کوفه هم یه جنازه آوردن، یه تابوت هم داشتن تشییع میکرد. گفتن این تابوت کیه؟ گفتن تابوت حرثمت ابن سلیمه. حرثمت ابن سلیم صبح عاشورا از کربلا فرار کرد که بمونه زنده باشه، 4 روز دیگه تو دنیا باشه. رفت روز 12 مرده بود. مرگ کربلا کجا؟ مرگ روز 12 کوفه کجا؟ اینجا یه پیرمردا و جوانای شهید شدن که تا روز قیامت خدا گفته السلام علی الحسن و علی اصحاب الحسن، خدا سلام بهشون داده. اینا میگن عاقبت به خیر. اینا میگن کسی که مسلط به نفسشه، کسی که میتواند تصمیم بگیره. ما هم تو زندگی هم همین جور باشیم، اگر میتونیم تصمیم بگیریم، یه تصمیم صحیح، یه تصمیم الهی. گفتیم نفس انسان رو به حیوانیت میکشونه، تو شهوات. نفس انسان را به درندگی میکشونه، تو غضب. نفس انسان را تو مصیبت های زندگی و گرفتاری های زندگی و دو تا چارت های زندگی با این مشکلات روزمره‌ای که پیدا میشه مثل یک بچه قرارش میده. خب مسلط باش به خودت. وقتی انسان مثل یک بچه شد، در مقابل هر مشکلی تو زندگی کم میاره، در مقابل هر مریضی ذلیل میشه، در مقابل هر قرضی ذلیل میشه، در مقابل هر حادثه‌ای ذلیله. بچه است. اما اگه نه مسلط به خودش بشه. ما تو تاریخ چقدر انسانهایی داشتیم و الان هم داریم که اضافه بر جنگ در ظاهر مسلط به خودشون بودن، به وقت تصمیم گرفتن. وقتی انسان مسلط به خودش باشه، به موقع میتونه تصمیم بگیره. ببینید یه اتفاقی که توی خانواده میفته، یک نفر خودش رو مصمم میکنه، میگه اگه همه هم مشکل دارن و همه دارن تو سر مغزشون میزنن، من باید حواسم جمع باشه. این حواسم جمع باشه، در عبادت میتونه تصمیم بگیره، در اقتصاد سالم میتونه تصمیم بگیره، در مشکلات خانوادگی و دعواهای زن و شوهری میتونه تصمیم بگیره، در اتفاقاتی که به خاطر حوادث روز پیش میاد میتونه تصمیم بگیره. همه رو هم نجات بده، خودش هم نجات بده. عجول هم نباشه، درنده نشود، حیوان نشود، بچه نشود. و از طرفی که یکی از مطالبی که ابن فهدعلی میگه، اهل تهمت نشه. وقتی که انسان به نفسش غالب نیست، تهمت، غیبت، شایعه. الان ما جامعهمون چقدر گرفتار شایعه است. اصلا امنیت صدق داریم؟ به خاطر کثرت شایعه انسان حرف راستی را نمیشنوه، از بس گرفتار شایعه است. مخصوصا حالا که با این ارتباطهای مجازی و فضای مجازی و دنیایی که کوچیک شد، و قبلنا که خب خبر از هم نداشتن، دنیا هم بزرگ بود، خبر از اونور دنیا نداشت، حالا کوچیک شده، با یه ذره موبایل همه خبر دنیا را داره. شایعه هم عجیب، تهمت ها عجیب، دروغ ها. هر روز یه نفر رو میکشن، هر روز یه نفر رو غارت میکنن، هر روز یه نفر رو اعدام میکنن، هر روز یه نفر رو دزد میکنن، هر روز یه نفر رو. بعد هی ما هم اینا رو باور میکنیم. اصلا خود تبلیغ وقتی زیاد شد، انسان از 10 تا حرف بالاخره 5 تاشو میپذیره. این حرفم فوری به عنوان یک وحی منزل همه جا میگه. خب این نفسش غالبه، داره تهمت میزنه به یک مؤمن، داره توهین میکنه به یک مؤمن. شنیدید حالا معروف هم هست، میگن که یه آقایی بود خیلی همه دوستش داشتن، خیلی عجیب بود، توی مسجد اعتماد بهش داشتن. یه روز اومده بودن مردم تو دستشویی های مسجد وضو بگیرن، شلوغ بود، موقع نماز بود، همه وضو بگیرن. آقا اومد رفت تو دستشویی، اومد بیرون، دستش شست و رفت تو محراب. یه نفر اونجا وایساده بود، گفت آقایون دیدید آقا را که وضو نگرفت، همینجور رفت تو محراب نماز خوند. اصلا اینجوری که آقا که نمیشه پسرش نماز خون، وضو نگرفت، فقط دستش شست. بعدم اومد تو مسجد نشست، تو گوش یکی یکی گفت که آقا وضو نمیگیره. این نمازی که میخونه بی وضوست، من که صدا نمیکنم. یکی دیگه هم گفت ای تو دیدی؟ آره من دیدم. من اونم گفت پس منم نمیخونم. امشب و فردا شب و کار به جای رسید که آقا از این مسجد که رفت یه مسجد دیگه. همین آقا رفت اون مسجد، گفت این آقا رو ما از مسجد بیرونش کردیم و این آقا وضو نمیگیره. اون مسجد هم بیچارش کرد، گفت نه تو این شهر نمیتونیم بمونیم. رفت یه جای دیگه، شهر دیگه، و خلاصه اوضاعی پیدا کرد و گذشت و گذشت و هر روزم تو این جلسات و خونه ها و شب نشینی ها و هر جا میرسید میگفت آره آقا فلان اینجور بود و آقا اینجور بود و آقا اینجور بود. گذشت تا یه 7-8 سالی خودش یه بیماری گرفت. همین آقایی که اهل شایعه بود و تهمت بود و خودش یه بیماری گرفت که مثلا گاهی وقتا باید یه آمپول بزن. یه روز اومد نماز بخونه، آمپول رو که زده بود گفت نکنه جا آمپول خونی باشه و لباسمون نجس باشه، بعد بریم نماز بخونیم دوباره بخونه. خوبه برم یه معاینه بکنم، شورتم ببینم، شلوارم رو ببینم، ببینم خونی نباشه یه وقت آمپول زدی. رفت اونجا، اومد بیرون، دستشو کشید، گفت نکنه راست اون آقا هم که ما اینقدر تهمت بهش زدیم اینجور بوده. 8 سال پیش 7 سال پیش تهمت بهش زدیم، نکنه اون آقا بیچاره مثل ما گرفته بوده، کجا هست این ور بگرد. آقا رفت گشت و گشت اون شهر رو پیدا کرد. رفتید خیلی حالش بده، مریض و فقیر و گفت این روز چیه؟ چرا توی به این روز افتادی؟ گفت تو منو به این روز انداختی. گفت من؟ گفت آره. شایعه تو، تهمت تو آبروی منو که از بین برد، جسم منو از بین برد، مرگ من رو زود رسوند، شهر منو خراب کرد، جایگاه منو خراب کردی. گفت من اتفاقا اومدم عذرخواهی کنم، نکنه تو همین بیماری رو داشتی. گفت من هر چند ساعتی آمپول میزدم، خونم وضو گرفته بودم، گفتم نکنه این آثار آمپول خون به بدنم باشه، گفتم یه وارسی بکنم. تو هم به جای این که تو گوش تک تک مردم بگی اینجور بود، یه لحظه بس بیای تو گوش خودم بگی آقا شما وضو یادت رفت؟ انگار وضو نگرفتید. تا من بهت بگم وضو گرفتم، میخواستم اونم خونی هستم یا نه. تو با یه شایعه شهری رو ویران کرد. در روز قیامت همین شایعات، همین تهمتها، همین دروغها یه وقت میبینید پرونده انسان رو میارن. اگر سیاه نیست سفیده، سفیدش هم به درد نمیخوره، چون هیچی توش ننوشتن که. ما که شبا می رفتیم مسجد فاطمه تو زهرا سلام الله علیها، می رفتیم شبا احیا مسجد جامع ابو حمزه استعمالی تو اذان صبح اونجا چقدر زجه ناله، می رفتیم گلزار شهدا کنار 17-18 هزار شهید عزیز، چه انسان‌های بزرگی، چقدر گریه کردیم، دعا خوندیم. پس اینا کجاست؟ مکه هم که رفتیم، مالمون رو فروختیم، کربلا هم رفتیم، چه نمازایی هم که میخوندیم، قرآن هم که اتفاقا ما روزه اگر 2-3 تا ختم نخوندیم یه ختم خوندیم، مجبور بودیم هر روز یه صفحه قرآن رو هر شب بعد نماز رو بخونیم. پس اینا کجاست؟ اینا کجاست؟ بعد به شما آدرس میدن، به من آدرس میدن، به یکی دیگه آدرس میدن که تو اون صف میبینی قیامت، تو اون صف فلانی فلانی اون برو دفترشو بخون چقدر اعمال نوشته، نماز شب نوشته، روزه ها نوشته، حج ها نوشته، عبادت ها نوشته. پرونده رو به اونم که میدن میگه خدایا من که اصلا نرفتم مکه ولی حج نوشته، ما که اصلا توفیق نداشتیم، پول نداشتیم بریم کربلا ولی کربلا نوشته. نماز شب هم که ما خدایی شب آخر شب خوابیدیم، خوابمونم خوب بود، سنگمون سرمون رو گذاشتیم رو سنگ تا صبح جا به جام نکردیم، خوابمونم سر جاش بود. این نماز شبا از کجاست؟ مالی هم که نداشتیم که انفاق بدیم ولی انفاق برامون نوشتن. میگه بله فلانی بود، این شایعه را، این دروغ را، این تهمت را برات بین مردم هی به قول خودمون ولوش کرد، کار به جای رسید که همه آگاه شدن هی عبادت ها برات اومد. بترسیم از این که نفس بیچارمون کنه و همه چیزمون رو از دست بدیم. اینه که میگه مرحوم ابن فهد علی میفرماد نفس انسان وقتی غالب شد اهل تهمت میشه، مثال میزنه مثل قارون. قارون اهل تهمت شد تو ماه مبارک رمضان و مناسبت های دیگه این مطلب رو گفتم، ولی خب بعدم نیست تکرار کنم، هم عزیزانی که نشنیدن و حالا شاید شنیدن تکرار باشه. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، که تهمت غضب خدا را زیاد کرد. قارون خمس نمیداد، خدا کاریش نداشت. زکات نمیداد، کاریش نداشت. حضرت موسی گفت قارون اینقدر مال داری، تو هم که فامیل هم هستی، خب این زکات مالتو بده. گفت نه نمیدم. خب نداد. بعد کم کم کار به جای رسید که خب سرمایش هم خیلی بود. معمولا هم میگن که هر جیبی که پر پول باشد حرف غلطش مقبول باشد. پول باشه دروغم که بگه، همه میگن وحی منزله، حضرت آقا گفته. پول باشه تهمت هم که بزنه میگه عین واقعه، عین واقعه. حضرت موسی چند بار اینو نصیحتش کرد، نصیحت کرد، دید نه این دست از سرش بر نمیداره. گفت من هر جور شده این موسی رو باید کنارش بزنم. یه مدتی گذشت، یه زن فاسقی رو پیدا کرد، گفت که من هر چی پول میخوای بهت میدم، هر چی پول بخوای بهت میدم، زندگی تو پر میکنم، فقط یک حرف بزن. گفت چی بگم؟ فاسقه بود دیگه. گفت میری وقتی حضرت موسی میخواست سخنرانی کنه تو جمعیت بلند شو بهش بگو یا موسی تو که پیغمبر خدایی، تو که کلیم اللهی و ادعا میکنی با خدا حرف میزنی، ادعا میکنی تورات و این کتاب و صحف داری، آیا در مکتب تو زنا جایز یا حرامه؟ خب حضرت موسی میگه حرامه، حتما حرامه. تو بهش بگو پس چرا با من زنا انجام دادی؟ گفت باش. یه پول حسابی بهش داد، این اومد تو جمعیت. حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام بلند شد سخنرانی کنه، گفت آقا ساکت، یا موسی ساکت، سوال دارم. گفت بپر. تو دین تو با این اوصافت زنا حلاله یا حرامه؟ گفت حرامه. گفت پس تو چرا با من زنا کردی؟ همه دارن میشنوند دیگه. حضرت موسی سلام الله علیه جای خودش خشکش زد. درسته معصومه، درسته پیغمبر خداست، درسته جبرئیل به یاریش میاد، خدا بالا سرش هست، اما تو یک آن، یک لحظه، همین یه لحظه هم که مردم بگن به به موسی، به به یا موسی، ببین چه اتفاقی میفته و چه اثری داره. حضرت موسی سر جای خودش خشکش زد، عرق تو پیشونیش نشست، با یه حال خاصی رو کرد به این زن، گفت که من این کار رو کردم، من این کار رو انجام دادم. این حال گفتن، این حال مظلومیت، این حال نفسی که از درون یک دل سوخته و قلبی سوخته و شکسته اومد بیرون، این زن عوض شد. زن متوجه شد، متنبه شد، گفت یا موسی نه والا، تو پاکی، تو پاکی، تو خوبی، به خدا قسم به اون خدایی که تو رو فرستاده، تو پاکی و این عمل رو انجام ندادی. ولی قارون پول به من داد، گفت این حرفا بزن. خدا که با موسی حرف میزد دیگه، جبرئیل هم نمیخواست، خدا به حضرت موسی گفت یا موسی اونقدر غضب ما شدید الان که همین الان قارون رو نفرینش کن، همین الان. حضرت موسی گفت ای زمین بگیرش. زمین گرفتش، هر چی سعی کرد تکون بخوره دیگه تمام شد. رفت و خسفنا بهی و به دارهی، خودشو، خونشو، زندگیشو، گنجهاشو، مالشو، همه با یک تهمت همه رفت تو زمین. اگر خدا تو دنیا ما را تو زمین فرو نمی برد، بالاخره جایی هست که خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. عمل ها رو خالص کنیم که حسابگر دقیقه، مو رو از ماست میکشه. ولنسألن المرسلین، حتی از پیغمبر ها سوال میکنن. مواظب باشیم نفس کارمون رو به اینجاها نکشونه، مواظب باشیم این موبایل ها بیچارمون نکنه، پیامک ها موبایل بیچارمون نکنه، به پیغمبران جدا، به ملائکه ها جدا، به مراجع جدا، به انسان های مؤمن جدا، به هر که میرسی فوری یه دکمه فشار میدی، این یه دکمه هی داری آتیش میندازه تو زندگیت، هی داری آتیش میندازه تو اعمالت. همینو بگم امشب تمومش کنم. وقت پیغمبر فرمود سبحان الله 100,000 درخت، والحمدلله 100,000 درخت، ولا اله الا الله 100,000 درخت، والله اکبر 100,000 درخت، تو این 4 تا مطلب 400,000 درخت خدا تو بهش بتون میده. یارو گفت یا رسول الله عجب باغ و بستانی داریم، پس ما چقدر میتونیم در روز بگیم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر؟ پیغمبر فرمود بله، ولی مواظب باش کبریت و آتیش هم دست خودت، آتیش هم دست توه. یه جرقه نابجا میزنی 400,000 درخت توی یه جرقه نابجا سوخته، باغ سوخت، زندگی سوخت، اعمال سوخت، بیچاره شد. مواظب باشین هم زبانمون هم گوشمون. خب امشب معمولا توی مراسمات و جلسات امام حسین از زینب کبرا و دو تا آقازاده هاش میگم، بنازم به این زینب، بنازم به این دختر علی، هرچی باشد تو علی را دختری، ماد شیرا کیکم از شیر نری. چقدر عالی تربیت شده. تؤتی اکلها کل حین به اذنها و انبتها نباتا حسنا. همه بالاتفاق وقتی میخوان این آیه رو تفسیر کنند، نمونه‌ای که اسم میبرن زینب کبراست، که این درخت مثمر ثمر نبوت و ولایت و امامت چه میوه‌ای داده است به نام زینب، که زینت پدر زینب، زین علی ابن ابی طالب. بعد بچه هم تربیت میکنه، چقدر عالی. بچه هاش چهارم پنجم شهدای کربلا بودن از بنی هاشم که رفتن تو میدان. یک زن 55 ساله با تمام سختی هاش، مصیبت، تشنگی، غربت، دلواپسی، خون، شهید دادن، اصلا کم کم داره کمر زینب خم میشه، کم کم داره توان زانوی زینب تمام میشه، کم کم داره وجود زینب از غربت و غم میسوزه. مردانه کنار امام حسین هست، هر جا داره امام حسین میره میره، حتی زودتر از امام حسین میاد کنار حضرت علی اکبر. اصلا همین 55 سال رو میگم که توجه بکن، تو خانواده‌هاتون مادرها وقتی به 55 سال میرسن پاشون درد میکنه، کمرشون درد میکنه، بیماری های مختلفی دارن، نفس کم میارن. حالا یک زن 57 سال 55 ساله مصیبت زده میخواد مجاهد باشه، تو میدان باشه، زودتر از امام حسین کنار علی اکبر. علی اکبر رو میخوان بیارن، زودتر از همه میره به استقبال. قاسم ابن الحسن رو داره امام حسین میاره، چون میدونید حضرت قاسم رو امام حسین به تنهایی رو دوشش کشید آوردش تو میدان به طرف دارالحرب. دو تا بدن امام حسین آورده، یکی علی اکبر، یکی حضرت قاسم. حضرت زینب رفت کمک کنید داداشم رو، کمک کنید داداشم رو. اما تنها جایی که در خیمه نشست، پرده های خیمه رو هم انداخت، موقعی بود که دو تا آقازاده های خودش رفت. گفتن دختر علی چرا در رو، در خیمه رو، این پرده های خیمه رو میبندی؟ فهمود میترسم از بیرون هم داداش هم منو ببینه و خجالت بکش. همه عالم رو فدای حسین میکنم. همه عالم به فدای یک تار موی حسین. این که دوتا بچه های من هم رفتن این دوتا آقازاده شمشیر زدن، شمشیر زدن. وقتی افتادن روی زمین حضرت ابا عبدالله، خب بالاخره انتظار داشتن، همونطوری که برای شهدای دیگه، برای حضرت علی اکبر خواهر میاد، برای حضرت اون و محمد پسران زینب هم بیان. هم حضرت زینب از خیمه خارج نشد و ابا عبدالله اومد بالا سر این دو تا آقازاده. این دو تا آقازاده شهید شده بودن وقتی امام حسین اومد، اینا شهید شده بودن. خواست اینها را به دارالحرب بیاره که دیگه توانشو نداشت. اما وقتی که علی اکبر میخواست بره، این زینب مثل پروانه دور اینها میچرخید. تو کیستی که صبر مدیون توست؟ اصلا نمیشه تصورش کرد که این خانم چه میکنه داره. وقتی هم وارد مدینه شد، همه اومدن استقبال حضرت زینب. عبدالله اومد از بیبی دو عالم سوال کرد، خیمه رو نشونش دادن، اومد سلام کرد. خیلی با ادب بود عبدالله جعفر، خیلی جواد بنی هاشمه. سلام کرد، احوالی پرسید از دختر زهرا. دختر پیغمبر خیلی پیر شدی، دختر پیغمبر صورتتون عوض شده، دختر پیغمبر توانتون تمام شده. فرمود عبدالله کسی که داغ شیش برادر ببینه، داغ حسین ببینه، عبدالله نبودی کربلا، چه کردن با حسین؟ از حکمت غافل نیست. عبدالله گفت بی بی جان، همه جا کنار حسین بودید، بچه های خودتونم به شهادت رسیدن، اما به من خبر دادن شما از خیمه خارج نشدید. فرمودن بله عبدالله. می ترسیدم چشمای حسین تو چشمم بیفته، ناراحت بشه بگه مادر شهید خواهرمه. صبر کردم یا جعفر، یا عبدالله ابن جعفر. اما یه روز دیگه زینب توانش تمام شد، اومد کنار قبر مادر زهرا، صدا زد مادر هر که میره مسافرت هدیه میاره، من هم برای شما هدیه آوردم. صاحب وقایع میگه پیراهن حسین رو آورد روی قبر گذاشت، گریه کرد، گفت مادر منم هدیه برات آوردم. مادر شما مسجد پیغمبر رفتی و خطبه خوندی، برات پرده کشیدن، اما مادر منو بردن تو مجلس نامحرمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای فرج امام زمانمونو برس، دلمونو، وجودمونو، قلبمون رو مملو از ایمان، اعتقاد، محبت اهل بیت بفرم. مریضامونو شفا بده، گذشتگان و امام و شهدا و رسول الله محشور بفرم، باران رحمتت رو نازل بفرم. خدای به حق امام حسین سلام الله علیه، دشمنای اهل بیت، داعشیا، آل سعود، سلفیا، صهیونیست رو نابود بفرم. رهبر عزیزمون، ملت بزرگوارمون، جمع زن و مرد در پناه خودت محافظت بفرما. به نبی باشه.